صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم با یه صبح نگار دیگه. دوشنبه است و برای اروپایی ها شروع یه هفته یه کاری تازه، اما در ایران شاید میشه گفت تقریبا وسط هفته است. ما هم طبق معمول در صبح نگار خیلی خودمونی همراهتون میشیم و یه نگاهی میندازیم ببینیم امروز چه خبره. اما اول از همه طبق معمول بریم سراغ آب و هوا. اگر تهران هستین، امروز هوا آفتابی و دما در بعد از ظهر ممکنه به حدود 36 درجه برسه. در اصفهان هم دمای هوا بعد از ظهر امروز ممکنه به حدود 36 درجه برسه. بندرعباس هم مثل روزهای گذشته گرم آفتابیه و دما حدود 36 درجه پیش بینی شده. اگر قصد بیرون رفتن دارید، مخصوصا در مناطق گرم، آب همراهتون باشه و زیاد زیر آفتاب نمونید. نوبتی هم که باشه بریم سراغ تقویم تاریخ. امروز دوشنبه 19 مرداد برابر با 10 اوت. 19 مرداد برای دوستداران موسیقی ایران یک تاریخ آشناست. عارف عارف‌کیا، یکی از چهره‌های ماندگار موسیقی پاپ ایران، 19 مرداد سال 1319 به دنیا آمد. خواننده‌ای که چند نسل از ایرانی‌ها با صدا و ترانه‌اش خاطره دارند و خیلی‌ها هنوز هم وقتی اسم عارف میاد، قبل از هر چیز یاد ترانه معروف سلطان قلب‌ها با صدای عارف می‌افتند.
سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی.
عارف فقط خواننده ترانه های عاشقانه نبود، صدای او به بخشی از حافظه موسیقایی چند نسل از ایرانی ها تبدیل شد. یادش گرامی. اما در تقویم تاریخ جهان، 10 اوت سال 1793 یکی از مشهورترین موزه های جهان برای نخستین بار درهای خودش را به روی عموم باز کرد. موزه لوور در پاریس فرانسه، ساختمانی که قبل از تبدیل شدن به موزه قرنها بخشی از مجموعه سلطنتی فرانسه بود. بعد از انقلاب فرانسه تصمیم گرفته شد بخشی از آثار هنری سلطنتی در اختیار عموم قرار بگیره و لوور به موزه تبدیل شد. خب بریم سراغ مهمترین تحولات جهان. تهدیدها و هشدارای ایران و آمریکا به یکدیگر بی‌وقفه ادامه دارند. آمریکا اعلام کرده اگر ایران برای ایجاد تغییرات جدی و بلند مدت در روابطش با واشنگتن قدمی بر نداره، فشارها بیشتر خواهد شد. از اون طرف مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه و محمد باقر ذوالقدر گفتن مذاکره با آمریکا زمانی دوباره شروع میشه که موارد نقض تفاهم‌نامه متوقف بشه و واشنگتن خسارت‌های ناشی از این نقض‌ها رو جبران کنه. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد نظر ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا رو جویا شده.
ببینید، از بین 6 شرطی که آقای ذوالقدر اعلام کرده و مقامات جمهوری اسلامی گفتن، باید ما یه تفکیکی قائل بشیم در حالت کلی که 3 نوع این شروط قابل تقسیم بندی که شروط اعلامی و غیر قابل راستی آزمایی هستش که همون اولش مطرح کردن تهدید نکردن و توهین نکردن. این سازوکار هیچ معیار سنجش یا تضمین یا داوری نداره، بنابراین چنین بندی نمیتونه در هیچ متن حقوقی قابل نوشتن باشه و عملا به تهران یک اهرام دائم برای استفاده از موارد نقض تعهد رو میده. بخش دوم شروط که خارج از اختیار طرف مقابله، مثل اینکه واشنگتن از اسرائیل بخواد که از لبنان، غزه، یمن و عراق خارج بشه، که عملاً یه چنین چیزی رو وزیر دفاع اسرائیل گفته قبول نمی‌کنیم. مطلب سوم اینه که آمریکا از منطقه خارج بشه و این هم میشه گفت یک امتیاز مذاکراتی به ایران نمیده و صرفاً یک مطالبه ساختاریه. بخش سوم این شروط، شروط قابل معامله هست، یعنی فقط بندهای لغو تحریم، آزادسازی دارایی‌ها و رفع محاصره دریایی هستش که دامنه چانه زنی دارن. بنابراین میشه گفت ما 2 مسیر رو در به طور موازی در تهران میتونیم ببینیم. یکی مسیر فنی حقوقیه که بین وزارت خارجه ایران و عمان در حال اجراست و یکی مسیر سیاسی امنیتیه که شورای عالی امنیت ملی داره دنبال میکنه، اونم بازگشایی به عنوان یک تصمیم حاکمیتی مستقل و مشروط به رفتار آمریکا. اینم شدنی نیست. بنابراین میشه گفت در نهایت محتمل ترین سناریو اینه که یه توافق فنی محدودی بین ایران و عمان شکل بگیره همراه با گشایش تدریجی تنگه هرمز. ریسک اصلی هم که اینجا وجود داره اینه که به تداوم حمله ایران به کشتی‌ها منجر خواهد شد. این شرایط یک متغیر پنهان رو داره، یعنی توازن نظامی رو در منطقه به هم میزنه و ایالات متحده آمریکا فکر نمی‌کنم این موضوع رو بپذیره و نهایتاً به ایران یک فرصتی رو ارائه میده که اون شکاف‌هایی که در داخل نهادهای امنیتی و سیاسی و نظامی وجود داره به یه سرانجامی برسونه یا حفره‌های امنیتی رو بتونه ترمیم بکنه و زمان میده به ایران که فعالیت‌های هسته‌ایش هم یه مقدار ببره جلوتر، ولی در مقابل منطقه رو دچار یک وضعیتی میکنه که ائتلاف‌های مشخص علیه ایران شکل بگیره که عربستان با محوریتی که در منطقه گرفته تونست ترکیه و پاکستان رو کنار خودش قرار بده. بعد از اون کشورهای مثل کویت و امارات و قطر و حتی عمان ممکنه به این ائتلاف بپیوندن که زمینه‌ساز یک ائتلاف نظامی خواهد بود.
آقای روشندل، جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که چنانچه جمهوری اسلامی مایل به ایجاد تغییرات بلند مدت برای داشتن رابطه بهتر با ایالات متحده نباشد، واشنگتن به اعمال فشار بر ایران ادامه میده. خب پرسش مهم اینه که تا چه حد آمریکا میتونه هم فشار بر ایران رو ادامه بده و هم بهای انرژی رو کاهش بده.
ایالات متحده آمریکا به خوبی میدونه که ایران از تنگه هرمز به عنوان ابزار استراتژیک و قوی‌تر از حتی سلاح هسته‌ای در استفاده میکنه. من بعید میدونم که ایالات متحده آمریکا غیر از اعمال فشار هیچ ابتکار عمل دیپلماتیک رو بتونه بعد از این در داخل تیم آقای ترامپ ترمیم بکنه و جلوی ایران بذاره، چون رفتارهایی که جمهوری اسلامی نشون میده، اون نگاه دورو که آقای ترامپ بهش اشاره کرد، و فکر میکنم دربهای دیپلماسی کم کم داره بسته میشه و خود موقعیت آقای ونس هم که از مجموعه گروه انزواگرایان هست و معتقد است که با دیپلماسی میشه بیشتر از ابزارهای نظامی بهره برد، شرایط رو به سمت حاکمیت افرادی پیش میبره مثل مارکو روبیو و پیت هگزت وزیر جنگش که اون ابزارهای نظامی در کنار سایر ابزارهای فشار روی جمهوری اسلامی در آینده محقق بشه و شکل بگیره.
در نهایت آقای روشندل، وال استریت جورنال در بخشی از یک گزارش ادعا کرده که دونالد ترامپ به دستیاران خودش گفته که در صورت باز شدن تنگه هرمز او حاضر است به این گزینه بیاندیشد که به جنگ پایان دهد بدون توافق هسته‌ای. البته این تنها یک ادعاست که این روزنامه منتشر کرده و منابع دیگری برای اون وجود نداره، اما از دیدگاه شما تا چه حد این محتمل است، در حالی که دونالد ترامپ بارها بر عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید داشته؟
نگاه آمریکا میتونه در دو حالت شکل بگیره. این میتونه در آینه تمام نمای یک سیاست تاکتیکی خودش رو نشون بده، به ویژه این که ایالات متحده آمریکا با این موضع، اگه درست باشه این خبر، بخواد اول مسئله تنگه هرمز رو حل کنه، بعدن بیاره روی بحث هسته‌ای. و ایران این رو به خوبی میدونه که هر موضع ایالات متحده آمریکا صرفاً فشار روی ایران برای حل مرحله به مرحله مشکل هست و انعطاف آمریکا مقطعیه و بعدن آمریکا زیرش خواهد زد. این بدبینی که در جمهوری اسلامی وجود داره کاملا نشون میده که به هیچ عنوان این رو هم نخواهد پذیرفت. ولی در حالت کلی اگر این بحث تاکتیکی رو از طرف آقای ترامپ هم بذاریم کنار، به طور مشخص با توجه به اطلاعاتی که نهادهای امنیتی اسرائیل و خود آمریکا به آقای ترامپ دادن، فعالیت‌هایی که ایران در زیر زمین در کوه کلنگزلا داره انجام میده، طبیعتاً این نگرانی رو بر آمریکا ایجاد خواهد کرد و میشه گفت این خبر اگه درست باشه نشون میده تهدیدات ایران روی تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز، اینقدر برای آمریکا فوریت داره که حاضر این مانور تاکتیکی رو انجام بده تا بعد از تردد کشتیرانی آزاد در این آبراه بین‌المللی دوباره برگرده به بحث هستی.
صدای ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاست خارجی ساکن آمریکا رو شنیدید. اما در حالی که تنگه هرمز همچنان بسته است و تنش‌ها از خلیج فارس به دریای سرخ هم کشیده شده، حوثی‌های یمن میگن حملات تازه‌ای به تأسیسات نفتی و انبارهای تسلیحاتی عربستان در بندر مخا انجام شده. با بیشتر شدن حملات دو طرف، آتش‌بسی که 4 سال دووم آورده بود هم عملاً شکسته شده. اتفاقی که حالا ماجراش به تنش بین ایران و آمریکا هم گره خورده. در همین رابطه همکارم رضا جمالی با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، گفتگو کرده.
از زمانی که موضوع این مطرح شد که روسی‌ها تنگه باب المندب رو ببندند، این طرح ریخته شد برای اینکه یک مقابله‌ای با حوثی‌ها در داخل خود کشور یمن انجام بشه. یک تلاش‌های انجام گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی در داخل یمن که قبائل رو متحد بکنند علیه حوثی‌ها، به این دلیل که بزرگترین مشکلی که در مقابله با حوثی‌ها وجود داشت نبود نیروی زمینی بود. عربستان علت ناکامیش در مقابله با حوثی‌ها در طول این سالیان سال این بود که فقط به حملات هوایی بسنده می‌کرد و با حملات هوایی هم این امکان نبود که حکومت حوثی‌ها رو سرنگون بکنند. نیاز به این بود که یک نیروی زمینی تجهیز بشه علیه حوثی‌ها. این هم باز امکانش کم بود به دلیل اینکه در داخل خود مخالفان حوثی‌ها در یمن هم چند دستگی وجود داشت، رقابت میان امارات و عربستان بود. اما به هر حال در ماه‌های اخیر تلاش‌های صورت گرفت برای ایجاد اتحاد قبائلی به شیوه‌های مختلفی علیه حوثی‌ها، و همزمان هم موضوع وقتی که حوثی‌ها اعلام محاصره دریای عربستان رو کردن جدی‌تر شد و به نظر میاد که بخشی از این که الان می‌بینیم که حوثی‌ها حملاتشون با یک روش‌های جدیدتری، با روش‌های مؤثرتری دارن حمله می‌کنن به عربستان، به نوعی دارن پیش‌دستی می‌کنن نسبت به اون حمله‌ای که احساس می‌کنن که قریب الوقوع و یک عملیات گسترده‌ای که احساس می‌کنن که به شکل زمینی و هوایی و دریایی علیهشون سازمان داده شده.
آقای فرهمند، به همین موردی که اشاره کردید بپردازیم. اگر همین حمله قریب الوقوعی که شما هم بهش اشاره کردید صورت بگیره، این پاسخ چطور معادلات تنش بین ایران و آمریکا رو تغییر میده و احتمال گسترش جنگ به جبهه‌های جدید رو هم افزایش میده؟
به نظر میرسه که در کشورهای منطقه در عین اینکه سیاست رسمیشون این هست که جنگ میان ایران و آمریکا هر چه زودتر پایان پیدا بکنه و آرامش به منطقه بازگرده، در عین حال هم خودشون رو برای این احتمال آماده میکنند که جنگ گسترده بشه و به همون اندازه که با ادامه جنگ میان ایران و آمریکا مخالفن، از گسترده شدن جنگ و گشایش جبهه‌های جدیدتر هم مخالفن، چون این صدماتی رو که این جنگ میتونه به اونها وارد بکنه خیلی بیشتر میکنه. از جمله جبهه‌ها که جبهه مؤثری هم هست، حوثی‌ها و یمن هستن که هم میتونند برای عربستان دردسر ساز باشن و تهدیدی برای عربستان باشن، و هم میتونن که با کنترلی که بر تنگه باب المندب و دریای سرخ دارند برای اساساً کشتیرانی جهانی مشکل ایجاد بکنند. در نتیجه ما دیدیم همین پیمانی که بسته شد بیان ترکیه، عربستان و پاکستان، بخشی از این پیمان در واقع متوجه همین بود، موضوع گسترده شدن جبهه‌های جنگ و به طور مشخص حوثی‌ها، که الان حوثی‌ها نسبت به دیگر گروه‌هایی که به نیابتی ایران معروفند توان بیشتری دارند برای اینکه درد سرساز باشند برای متحدان آمریکا در منطقه، و هم به این نوع به این طریق با حوثی‌ها مقابله بکنند، هم که به نوعی برای ایران محدودیت ایجاد بکنند و به ایران اعلام بکنند که نمیتونه جبهه‌های جنگ رو افزایش بده و گسترش بده و باید که کوتاه بیاد و به یک راه حل صلح‌آمیزی با آمریکا تن بده.
آقای فرهمند، میدونیم سالها پیش عربستان یک ائتلاف عربی هم علیه حوثی‌ها تشکیل داد. الان این پیمان جدید دفاعی هم که شما بهش اشاره کردید بین ترکیه، پاکستان و عربستان، چقدر میتونه بر روی این تحولات بین حوثی‌ها و عربستان تأثیر بذاره، به طوری که معادله جنگ رو به نوعی به نفع عربستان تغییر بده، و بعد در اینجا واکنش ایران چه خواهد بود؟
اون ائتلافی که عربستان تشکیل داد ائتلاف ناکامی بود. برای اون ائتلافش بیش از هر چیز نیاز به نیروی زمینی داشت. عربستان دست به دامن مصر شد، پاکستان شد. پاکستان و مصر به طور مشخص پاسخ رد دادند برای اینکه نیروی زمینی در اختیار عربستان بگذارند. به خصوص اینکه موضوع جنگ در واقع جنگ در یمن به جنبه‌های انسانی پیدا کرد، فجایع انسانی که در اونجا به بار آمد، و این هم یک نوع عامل بازدارنده‌ای بود برای اینکه کشورهای دیگری بخوان بیان به کمک عربستان. از طرف دیگه میان عربستان و امارات که در واقع در رأس این جبهه بودند اختلاف ایجاد شد، وضعیت یمن پیچیده‌تر شد و کاری نتونستند در برابر حوثی‌ها با این ائتلاف پیش ببرند. درسته که این کشورها رسما با اینکه با حمله به ایران مخالفند، ولی در این حال به همون اندازه هم نمیخواند که بازوهای ایران در منطقه همچنان بتونن مثل قبل فعال باشند. در نتیجه الان امکان اینکه یک ائتلافی علیه حوثی‌ها شکل بگیره بیش از گذشته است. ولی موضوع دیگر این هستش که اولا خب این همکاری‌های بین این کشورها، سیاست‌هاشون اینها بسیار دشوار فراز و نشیب و شکننده است. خیلی نمیشه پیش بینی کرد که این اتحادی که میان اینها شکل بگیره تا چند اندازه پایداره. به هر حال حوثی‌ها هم ابزارهای خودشون رو دارن، ولی الان موضوع تشکیل ائتلاف قوی‌تری علیه حوثی‌ها خیلی جدی‌تر از گذشته است.
صدای مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه رو شنیدید. اما سالهاست حکومت ایران تلاش میکنه مردم رو به ازدواج و بچه دار شدن تشویق کنه. آمارهای جدید اما نشون میده رشد جمعیت همچنان داره کمتر میشه. حالا سوال اینجاست، چرا با وجود وام‌ها و مشوق‌های مالی خیلی از جوان‌ها نه به ازدواج تمایل دارن نه به بچه دار شدن؟ بشنویم در این باره بیشتر در گزارش مصطفی خلجی.
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892,000 بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم.
به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت و زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزند آوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونها احساس امنیت بکنن و در فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه، میگوید:
کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه. یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده.
عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10-14% و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر میکنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو سه کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج. طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمیکنن و براشون جذابیتی اساسا نداره.
در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشم‌انداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزندآوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. این روزا قاچاق کتاب دوباره حسابی خبرساز شده. کتاب‌هایی که با کیفیتی پایین‌تر و قیمتی ارزونتر وارد بازار میشن. در همین زمینه گفتگویی با هادی خوجانیان نویسنده و بنیانگذار نشر مهری در لندن انجام دادم و از ایشون پرسیدم قاچاق کتاب بیشتر نتیجه ضعف نظارت یا گرونی کتاب.
علاوه بر کتابهایی که خارج از ایران چاپ شده و خواننده داشته داخل ایران، چندین ساله که کتابهای داخل ایران هم قاچاق میشه. نمونه چند سال پیش دیگه، مثلا نشر ققنوس مثلا خیلی از کتاباشون به قیمت پایین‌تر چاپ میشد و بعد یه هیئتی رو درست کردن که چند نفرم گرفتن و انبار بزرگی هم گرفتن اینها. از این لحاظ میشه گفت که قاچاق کتاب وارد یک شق دیگه شده، یعنی علاوه بر کتاب خارج از کشور، بیشتر کتاب‌های داخل ایران که چاپ میشه و قیمت خیلی گرونی هم داره، قاچاقچی‌های عزیز قیمت کتاب میارن پایین، حالا کیفیت کتاب میاد پایین‌تر، ولی همون کتابه و خیلی ارزان‌تر میشه.
بعد چه خلأ قانونی وجود داره که دست قاچاقچی کتاب رو باز گذاشته؟ چون یه برخوردهایی اونطوری که داخل خود ایران میگن در دهه 80 و 90 انجام شد، مثل تشکیل کارگروه سیانت، چرا این پدیده رو نتونستن مهار کنن؟
خیلی واضح و شفاف میشه گفت اگر شما داخل ایران یه چاپخونه معمولی رو در نظر بگیری، یه چاپخونه مستقل که بجز اونایی که دولتی هستن وجود نداره، یعنی که مثلا پرینتینگ و مثلا چاپشو یه چاپخونه انجام میده، باندینگشو یه چاپخونه دیگه انجام میده، سلفونو یکی دیگه انجام میده، یه چند مجموعه. تا اونجا که من میدونم و اطلاعاتی که دارم، بیشتر این چاپخونه ها و این مافیا از عوامل خود رژیم هستند.
یعنی شواهدی وجود داره؟
واقعیتا بله، یعنی من شواهدی دارم که شاهد بقول معروف شاهد عینی هم دارم که خیلی از کتاب ها، حتی کتاب های خیلی مشهور، در چاپخانه وزارت ارشاد در جاده قم هست یا در خود داخل قم هست، اون من دقیقا نمیدونم چون خیلی وقت نیستم، آره اونجا هم چاپ میکنن و خیلی جای دیگه. این دیگه اثر میرن شمسه و یعنی معنی نداره مثلا شما یه انبار بگیری و 100,000 جلد توش کتاب باشه، 200,000 جلد کتاب باشه، یعنی یه ورهاوس دیگه که انبار خیلی بزرگه دیگه. من آدم عادی که نمیتونم کار بکنم و این دلیل بر نمیشه که قاچاقچی‌های کوچولو، البته نمیشه اسمشون رو گذاشت قاچاقچی، کسانی که غم نان دارند و دنبال یه مفری هستن که پولی در بیارن. یعنی اگه شما برفرض آدمایی که تو میدان انقلاب، خیابان انقلاب، نمیدونم بسال شیرازی، کریم خان یا جای دیگه که کتاب فروشی ها هستن، بساطشون رو میبینید، آدمایی به نظر نمیرسن که مثلا درد و دغدغه فرهنگی دارن، میخوان دنبال یه لقمه دونن. حالا یکی مثلا برفرض یه کار دیگه میکنه، کار یدی میکنه، این آدم کار کتابو به اصطلاح میفروشه که اون در واقع سرمایه هم اکثر اوقات مال خودش نیست، مال کسان دیگه است.
از یه طرف هم عده میگن که نسخه قاچاق ارزونتره و توان خرید نسخه اصلی رو نداریم. شما فکر میکنید این چقدر تاثیرگذاره؟ خب به هر حال تقاضا رو میبره بالا و خب این شاید کمک میکنه به این قضیه قاچاق کتاب.
ببینید قضیه رو به این شکل در بیاریم، مالی ناشر خارج کشور که کتابای خودمون رو زیرزمینی داخل ایران هم چاپ میکنه، وقتی که مثلا من قیمت گذاری میکنم به همراه بچهای دیگه، قیمتایی که ما میذاریم 190ش قیمتایی است که قابل خرید هست، حالا نمیگم برای همه، ولی قیمتی میذاریم که مثلا به فرض پول چاپخونهمون در بیاد، پول اون درصد دیگه میخوام به نویسنده بدیم و قیمت نرم میذاریم. ولی وقتی مثلا به کتابایی که داخل ایران چاپ میشه مجوز دارن، یک دو کاغذ دولتی دارند، نه همشون ولی ناشران بزرگ قاعدتا سهمیه کاغذ دارند، خب وقتی من اون حساب میکنم که قیمتشون ارزون تره، این در واقع سوداگریه دیگه. یعنی دیگه ناشری که سال 57-58-59-60 کار میکرده که دغدغه فرهنگ داشته، الان ناشرا که ما میبینیم بیشتر دغدغه فروش حداکثری رو دارن.
خب بحث کتاب شد، میدونستید بوی کتابهای قدیمی واقعا شبیه بوی وانیل میشه؟ دلیلش اینه که با گذشت زمان مواد موجود در کاغذهایی که از چوب تهیه شدن تجزیه میشن و ترکیباتی آزاد میکنن که بعضی هاشون رایحه نزدیک به وانیل یا حتی بادوم و حتی شکلات دارن. یعنی اون بوی کتاب قدیمی که خیلی ها عاشقشن فقط حس نوستالژی نیستش، واقعا یه واکنش شیمیایی پشتشه. خب با این نکته در مورد کتاب صبحنگار امروز هم به پایان میرسه. امیدوارم دوشنبتون رو با انرژی خوبی شروع کرده باشید و هر جای ایران یا جهان که صدای ما رو میشنوید روز آرومی رو پیش رو داشته باشید. من مهران کریمی هستم و از استدیوی رادیو فردا براتون یک دوشنبه خوب، پر انرژی و البته تا جای ممکن کم استرس آرزو میکنم. روزتون بخیر.